چگونه ولایت علی ابن ابی طالب عهده‌دار وحدت ملی است و تأمین کننده امنیت ملی است، نیازی به بحث دارد که انشاءالله با استمداد از آیات و روایات به نهج البلاغه تأثیر ولایت اون حضرت در وحدت و امنیت روشن خواهد شد. قرآن کریم یه بحث عامی درباره امامت و رهبری دارد، یه بحث خاصی هم درباره ولایت علی ابن ابی طالب و امامت اون حضرت. بحث عام قرآنی درباره ولایت و امامت آن است که انبیای بزرگ نظیر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعد از گذراندن بسیاری از مراحل امتحان الهی به این مقام نائل شدند. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهنه قال انی جائل کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. رهبری دلهای مردم، تأمین عقاید و افکار و اخلاق و قوانین سعادت بخش مردم کار آسانی نیست، مخصوصا اگر با رهبری ملکوتی همراه باشد. لذا ذات اقدس اله بعد از اینکه همه مراحل تکاملی برای خلیل خود را فراهم دید، او را به این مقام والای رهبری امت منصوب کرد و چنین فضیلتی مورد قبطه همه انسان ها. وجود مبارک خلیل خدا به ذات اقدس اله عرض کرد فرزندان مرا هم از این موهبت برخوردار بفرمان به من ذریتی، یعنی این عهد به این امامت نصیب فرزندان من هم بشود. ذات اقدس اله فرمود لا ینال عهد الظالمین، یعنی امامت و رهبری پست کلیدی است که خدا به هر کی نمیدهد. اولا از سنخ انتصاب است، نه انتخاب، باید خدا عطا کند. به این عهد خداست که باید نائل انسان بشود، نه انسان به او راه پیدا کند. و ثانیاً مهمترین شرطش همون عدالت است. همون لا ینال و عهد ظالمی، فاعل ینال عهد است. همون عهد من باید برسد، نه ظالمین به عهد من نمیرسند. نفرمود انسان ظالم به مقام امامت نمیرسد. همود مقام شامخ امامت به ظالم نمیرسد، چون این مقام از بالا باید برسد، از اون طرف باید نائل بشود، نه از این طرف. امر کسبی نیست، امر انتخابی نیست، به مانم دار. فرمود بلا ینال و عهد ظالمینه، که ظالمین مفعول است، عهد فاعل است، فعلش هم ینال است، یعنی لا ینال و عهد من ظالمین را. یعنی اگر کسی از ذریه تو بود و عادل بود که رسد به معصوم، عهد من به او میرسد. این اثاره ترجمه این کریمه در سوره بقره. در سوره مبارکه صافات هم فرمود فرزندان ابراهیم خلیل دو گروه هم و بارکنا علیه و علی اصحاب و من ذریتهما محسن و ظالم به نفسه مبین، یعنی ابراهیم پیغمبر و فرزندش اسحاق از برکات الهی برخوردارند. فرزندان و ذریه اینها یکسان نیستند، برخی عادلند، برخی غیر عادل. گاهی فرزند صالح می شود، گاهی فرزند طالح. تأثیر تربیت در حد اقتضاست، نه علیت تامه. پدر نقش تعیین کننده دارد، مادر سهم تعیین کننده دارد، اما پذیرش فرزند حساب خاص خود را دارد. فرمود به بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم به نفسه مبین، یعنی فرزندان ابراهیم و اسحاق دو قسمند، برخی عادلند و محسن، برخی ظالمند. از این که در سوره بقره فرمود عهد خدا شامل فرزندان ظالم نمی شود و در سوره صافات فرمود فرزندان ابراهیم دو دستن، برخی محسنن برخی ظالم، یعنی اون فرزندانی که معصوم عادل محسن و مانند آنن یقینا وعده خدا و عهد خدا به اونها میرسد، چون خدای سبحان که وعده داد عهد امامت را به اونها برساند تخلف نخواهد کرد، خلف وعده نمی کند. و وجود مبارک علی ابن ابی طالب از بهترین ضراری محسن و معصوم و عادل ابراهیم خلیل است. اگر خدای سبحان فرمود من این رهبری و امامت را به فرزندان صالح تو می دهم، و اگر وجود مبارک علی ابن ابی طالب از بهترین ضراری معصوم محسن و عادل است نسبت به فرزندان وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، یقینا عهد خدا که امامت الهی است بهره وجود مبارک امیرالمؤمنین خواهد شد. اما اون شا که مربوط است به بحث های اختصاصی این زمینه که در اسلام ظهور کرده، آیا مباهل است که شاید در فرصت های دیگر بود اشاره بشود؟ آیات سوره مبارکه مائده است که انما ولیکم الله است بلغ ما انزل الیک است. آیه سوره مبارکه احزاب هست که جریان تطهیر اینها را به عهده دارد. در سوره مبارکه آل عمران وجود مبارکه امیرالمؤمنین به منزله جان پیغمبر تلقی شده است که اینها نشانه خلافت او، امامت او، فضیلت او به مانند آن است. که در نوبت‌های بعد به خواست خدا این گونه از مسائل با استمداد از این آیات مزبور مطرح خواهد شد. عمده آن است که با بحث‌ها را به سمتی متوجه کنیم که از ولایت و امامت وحدت ملی استنباط بشود، امنیت ملی استنباط بشود به مانند آن. چگونه تلاش کوشش کنیم که کشور با وحدت اداره بشود و با امنیت اداره بشود. مستحضری که مردم یک مملکت تک تک اینها اگر واجد شرایط مدینه فاضله بودن میتوانند مدینه فاضله تشکیل بدن، وگرنه اون توان را نخواهند داشت. و وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و طیبه و الکرم وقتی وارد مدینه شدن، قبل از اینکه مسجد بسازند مردم را به وحدت و برادری دعوت کردن، عقد اخوت بین اونها بستن. فبودن تآخو فی الله اخوین اخوین، هر دو به دو برادر هم باشی. وقتی عقد اخوت بستید اون اختلافات اوت و خزرج ها رخ بربست، اون اختلافات داخلی سفری شد، اونگاه توان اون را دارید که کشورتون، شهرتون و دیارتون را بسازید. بعد با دست توانمند مردان متحد مسجد مدینه را ساخت و بسیار از مسائل را با همین وحدت حل. خب پس یک کشور را مردمی می سازند و مدینه فاضله در او مستقر بکنند که با هم متحد باشند. این یه چیز روشن است. اون که پیچیده است و نیاز به بحث دارد آن است که ما چه کنیم که با هم متحد باشیم. این در بخش وحدت. در جریان امنیت هم همینطور است. وقتی امنیت عمومی تأمین می شود که هر فردی در قلمرو مسئولیت خود امین باشد و امین الله الگوی زندگی او باشد، این هم چیزی روشن است. اما اون که پیچیده است آن است که ما چه کنیم در محدوده خود امین باشیم، نه یعنی در محل کار، نه یعنی در انبار مردم، حقوق مردم، آراء مردم، بلکه در داخلی زندگی خصوصی خود امین باشیم. ما تا درباره خود امین نباشیم هرگز امین نسبت به مسائل دیگر نخواهیم بود و هرگز توان تأمین امنیت ملی را نخواهیم. چه اینکه در داخله خود با خودمون اگر متحد نباشیم، هرگز توان اون را نداریم که با برادرمون، با همسایه‌مون، با همکارمون متحد باشیم تا بتوانیم این وحدت‌ها و اتحادهای مقطعی و موسمی را زمینه قرار بدیم برای تأمین وحدت محلی. هر کدام از ما باید با خودمون متحد باشیم. اولا هر کدام از ما در قلمرو خودی خود باید امین باشیم. ثانیا تاش تک تک ما که با خود متحد بودیم و در محدوده خود امین بودیم، با برادران و همکارانمون متحد و امین باشیم تا بعد بتوانیم شهر یا استان یا کشور واحد و امینی داشته باشیم. امامت این نقش را دارد که ما را با خودمون متحد میکند اولا، ما را در داخل خودمون امین میکنه، ثانیاً هر تک تک ما یه آدم متحد به آدم امین میشویم. اونگاه وقتی تک تک ما امین بودیم و تک تک ما واحد بودیم، از این گونه افراد میشود یک کشوری ساخت که اون کشور مدینه فاضله باشه. ولایت و امامت نقش مهمی که دارد آن است که اون والی در درون دل ما حضور دارد، از تمام کارهای ما به اذن خدا باخبر است و ما همواره در مشهد و در محضر او به سر میبریم. او با دو انگشت قدرت الهی در بسیاری از آثار دلها و معاصر قلبهای ما اثر میگذارد. او نسبت به جان ما و منزله جان که از او به عنوان جان جانان یاد میکند و ماننده. رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا برای اهمیت مسئله رهبری و امامت به مردم فرمود: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. اگر کسی بمیرد به رهبر زمانش را و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است، یعنی مانند افراد جاهلی مرد. مرگ هم اسعاره زندگی. اگر مرگ یک کسی مرگ جاهلی بود، نشانه آن است که حیات و حیات جاهلی بود. اگر حیات حیات معقول باشد، مرگ هم معقول مقبول است. وقتی مرگ جاهلی بود، نشانه آن است که حیات حیات جاهلیت است. کی این حیات جاهلی را حیات معقول می کند؟ کی زندگی جاهلیت را زندگی مدرن و متمدن می کند؟ اون امام زمان است. در هر عصری امام اون عصر امام اون زمان است. و شناخت اون امام باعث آن است که انسان در عقاید و اخلاق و مسائل افعال و حقوق به یک مرحله قابل قبول و تعقلی بار یابد. امام کسی است که گذشته از اینکه از جان ما باخبر است، اون گرایش های دل را هم در تحت رهبری گرایش خود تنظیم می کند. اون گزارش های عقل نظری را هم در سایه گزارش های علمی خود تأمین می کند. اونگاه ما را با خودمون تک تکمون رو واحد می کند، اولا امین می کند، ثانیا بعد از اینکه ما تک تکمون واحد شدیم، تک تکمون امین شدیم، اونگاه به ما سامان می بخشد. ثانیا ما چگونه با خودمون واحد باشیم؟ الان شما بسیار از موارد می بینید کسی یک مطلبی را می فهمد که این مطلب چیز خوبی است، ولی در انجامش سهمنداری می کند، یا می فهمد این کار کار بد است و یه دست به اون کار دراز میکنن. معلوم میشود ما در حوزه شخصی خودمون اختلاف داریم، یعنی با خودمون اختلاف داریم. ما عالم بی عمل کم نداریم، مقدس بی علم هم کم نداریم. این که خیلی از ماها چیزی رو میفهمیم خوب است داری انجام نمیدیم، میفهمیم بد است داری انجام میدیم، برای این است که با خودمون حل نکردیم مسئله رو. معلوم نیست که در رهبری ما کی باید تصمیم بگیرد، عقل ما یا شهوت ما، عقل ما یا غضب ما، اراده ما یا میل ما، کی باید تصمیم بگیره؟ حالا روشن شد که ما خودمون یک نفر نیستیم. همه ما میتوانیم این مطلب را ادعا کنیم که ما هر چه یاد گرفتیم عمل میکنیم، اون چیزی که برای ما سودمند است یقینا در صدر تحصیل هستیم، اون چه برای ما زیانبار است یقینا پرهیز میکنیم یا نه. ما در بسیاری از موارد میبینیم چیزی را که میدونیم خوب است انجام نمیدیم، به چیزی را که زیانبار است دست دراز میکنیم و انجام میدیم. این مشکل ما برای آن است که ما وحدت را در درون خودمون حل نکردیم. ما اون محور تصمیم گیری ما رو نشناختیم که کی باید تصمیم بگیره. در نهان ما دستگاه ادراکی فراوانی است، از یک سو از حس گرفته تا خیال و وهم و عقل، همه اینها مجاری اندیشه. در بخش های عزم و اراده و تصمیم عملی، از شهوت و غضب گرفته تا عقل عملی، همه اینها مدیر و عامل اجرایی هست، برای اجرای بوده اینا. خیلی از موارد است که ما برابر شهوت کار بکنیم، خیلی از موارد است برابر غضب کار بکنیم، گاهی هم برابر با عقل عملی که به او به در رحمان و تسل جنان فعالیت میکنیم. ما حداقل 7-8 مرکز فرماندهی علمی و عملی داریم. اولین کاری که امام میکند این است که ما را با خودمون مشکلمون را حل میکند که چی در درون ما باید تصمیم بگیره، ما برابر با چی باید عمل بکنیم و معیار سود و زیان ما چی، معیار صلاح و فتلاح چی، معیار تقوا و طغیان چی، این رو برای ما مشخص میکند. وقتی ما در درون خودمون شدیم یه آدم واحد، محور تصمیم گیریم و معلوم شد که تا عقل نظری نفهمه و عقل عملی تصمیم نگیرد، وهم و خیال و حس در بخش اندیشه، شهوت و غضب و مانندان در بخش عمل حق تصمیم ندارد. وقتی چنین کاری برای ما روشن شد، اونگاه یک انسان عاقل مؤمن به منزله یک صفی از جماعت است. گاهی در بعض از نصوص دارد المؤمن وحده جماعه، مؤمن به تنهای جماعت است. مؤمنی که در اول وقت دارد نماز ظهرش مثلا میخواند، نمازش نماز جماعت است، گرچه به این معنا تطبیق شده است که فرشتگانی به او اقتدا میکنند، ولی در حقیقت او دارد نماز جماعت میخواند، یعنی یک نمازی میخواند که امام جماعت عقل اوست، بخشای اندیشه وهم به عقلش اقتدا کرده، خیال به عقلش اقتدا کرده، حس به عقلش اقتدا کرده، همه مجاری ادراکی او تکبیرگویان صف بستن پشت سر عقل نظری او تسلیم. در بخشایی که مربوط به جزم نیست، مربوط به عزم و اراده و نیت و اخلاص و مانندان است، یه نماز جماعتی است که صف بستن، شهوت به دنبال عقل حرکت کرده و غضب به دنبال عقل حرکت کرده. پیشا پیش این عقل نظر و عقل عمل، اون نفس فی وحدتها کل القواست، او به امامت ایستاده. در چنین شرایطی انسان وقتی با خدای خود دارد ذکر گفتگو میکند، باید همه مجاری ادراکی رو و تحریکی رو متوجه خداست، هم با حضور قبل نماز میخواند، هم میداند با چی صحبت میکند، هم میداند از او چه بخواهد. شما میبینید بزرگان ما چه در فقه چه در غیر فقه وقتی زیارت را تعریف میکنن، بخشی هم که در باره مزار اختصاص دادن، این زیارت انبیا و اولیا و امامزاده ها را تو مرحله بعد ذکر میکنن. میگن اول زیارت خداست و هیه صلات، نماز زیارت خدا، یک نمازگزار به زیارت الله میره، اونگاه زیارت انبیا مطرح است، زیارت اولیا مطرح است، زیارت زنده ها مطرح است، زیارت مرده ها مطرح است و مانند. خب اگر زیارت حضور زائر اندر مزور است و اگر معنای زیارت این است که زائر با مزورش گفتگو می کند، اگر نماز زیارت است، اونگاه انسان با مزور خود با اون کسی که دارد او را زیارت می کند گفتگو می کند. دیگر این چنین نیست به تعبیر حکیم سبزوار یک زیب و مستحیل و حق ازغرا ثم از المهم مجا غیرن گرا فرمود. خیلی هستن که در ایاک نعبد و ایاک نستعین دروغ میگن، و اینکه ایاک نستعین معناش این است که من فقط از تو کمک میگیرم. این تقدیم ایاک بر نعبد، تقدیم این ضمیر فصل بر اون فعل، تقدیم مفعول بر فعل در این گونه از موارد مفید اثر است، یعنی فقط من از تو کمک میگیرم. اما وقتی یه مشکلی پیش آمد، از هر راه صحیح و باطلی دارد مدد میگیرد. یک زب و مستعین و حق ازغرا ثم از المهم جا غیرن یرا، اون کسی که میگوید ایاک نستعین و قرائتش همین است، یعنی من فقط از تو کمک میگیرم، اما وقتی یه حادثه پیش آمد از غیر خدا مدد میخواهد، از جای حرام میخواهد مقصد برسد، این معلوم میشود در حین نماز که میگفت ایاک نستعین دروغ میگفت. ای انسان کاذب غائب است، او که حاضر نیست، وقتی حضور نداشت زیارت هم نیست. خب اگر گفته شد المؤمن وحده جماعه، به اون مؤمنی میگویند که وقتی دارد نماز میخواند، همه مجاری ادراکی و تحریکی او به عقل او اقتدا کرده، این انسان یه انسان واحد و متحد است، یعنی با خودش مشکلش حل کرده. این طور نیست که چیزی را که بفهمد عمل نکند، یا چیزی را عمل بکند که عالمانه نیست، این مشکل خودش حل کرده. پس این یه شخصی است واحد و متحد. در بحث‌های امانت هم همین طور است. حالا اگر شما به کسی گفتید این مال مرا حفظ بکن، اون کسی که نتواند گوهر گرانبهای خودش حفظ بکند، او توان اون را دارد مال شما را حفظ بکند. چه گوهری گرانبهاتر از عدالت است، چه گوهری گرانبهاتر از ایمان است، اون گوهری که با کمال ابد ما همراه است، همسفر ما، اون که بیگانه می آید مرتب در درون او این کالاهای گرانبها را یکی پس از دیگری به غارت می برد، هوش اعتراضی نمی کند. این نتوانست امنیت خودش حل کند، این چگونه می تواند با دیگران در بحث تأمین حضور پیدا کند؟ نقش ولایت و امامت این است که به انسان بگویند توی گوهری داری، مواظب باش این گوهر را بیگانه نبرد. به همیشه انسان جوان نیست، همیشه انسان خواب نیست، یه وقتی بیدار می شود می فهمد سفر سفر ابد است، و در سفر ابد با بدون توشه رفتن کاریت بسیار سخت. خب اگر کسی نتواند اون گوهر گرانبهای خود را حفظ کند، او تأمین امنیت دیگری را قاعد دارد. اگر گفته شد سال سال وحدت ملی، سال سال امنیت ملی است، به برکت ولایت علی ابن ابی طالب این سهم هست، برای آن است که امامت یه همچه نقشی را دارد. امامت به انسان میگوید تو گوهر گرانبهایی، تو کریمی، تو خلیفه‌ای، اما تو وابسته‌ای. این چنین نیست که بحث از کرامت انسان باشد، بحث از خلافت انسان باشد، ولی بحث از وابستگی انسان نباشد. قرآن کریم که انسان را مکرم معرفی کرده فرمود لقد کرمنا بنی آدم، بعد هم فرمود من انسان را به عنوان خلیفه خود در زمین خلق میکنم، یعنی جاعل فی الارض خلیفه. ما درباره همین خلیفه، درباره همین انسان مکرم، مباد انتم الفقراء الی الله، مبادا کسی خیال کند کریم است، مبادا کسی خیال کند خلیفه است، ولی مستقل است. کرامت معنی استغنا نیست، خلافت معنی استقلال نیست. یک کرامتی است که کرامت او در این است که وابسته به اون کریم محض باشد. یک خلافتی است که ارج و ارزش او در سایه ارتباط با مستخلف انها. فرمود مبادا بگویی انسان خلیفه خداست، انسان کریم است، و فریب این کرامت به خلافت را بخوری. بدان انسان خلیفه خداست، انسان کریم است، اما اون کرامت به خلافتش در سایه فقر او، انتم الفقراء الی الله. الان سخن از مردم سالاری است، بسیار خوب. چه چیزی بهتر از این؟ معنای مردم سالاری این است که غرب بر ما سلطه پیدا نکند، شرق بر ما سلطه پیدا نکند، هیچ بیگانه‌ای برای ما تصمیم نگیرد، ما خودمون تصمیم بگیریم. کرامت ما چنین فتوایی میدهد، خلافت ما چنین دستوری میدهد. اما معنای مردم سالاری این نیست که ما در برابر دین خدا، شریعت خدا معاذ‌الله رها باشیم. ما یک لقد کرمنا بنی آدم داریم، یک اینی جاعل فی الارض خلیفه داریم، یک انتم الفقراء الی الله داریم، که این انتم الفقراء الی الله کرامت ما را معنا میکند، خلافت ما را تفسیر میکند. و وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب اصلا یه عنصر فعال بود. او تقریبا 20 سال دید زمینه مساعد نیست. 20 سال امویان در اثر بودن داهیه تاریخ به نام معاویه مردم را مهار کرده بودن، فرصت فکر مردم نمی دادن. حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما نه تنها در زمان امام حسن ساکت بود، 20-10 سال بعد از شهادت امام حسن هم ساکت بود، تا معاویه روی کار بود ساکت. برای اینکه معاویه پرده دری نمی کرد، و اگر حسین ابن علی قیام می کرد او را هم مثل حسن ابن علی سلام الله علیه ما مسموم می کرد و جامعه سیاه دربر می کرد و ماتم می گره. مردم که توفیق درک بسیار از مسائل رو ندارن، اکثری مردم مشغول کارهای خودشونه، اکثری مردم با تبلیغ می آین و با تبلیغ می روند، اما باید بدون حرفی که رو گوش بدن. همان در بین مردم کسانی که به حوزه و دانشگاه راه پیدا کنند. در این 60 میلیون چند نفر حوزوی به دانشگاهی هستند؟ اونم دانشگاهی که بتواند خوب تحلیل کند، حوزوی که بتواند خوب تبیین کند. پس در قالب کشورها اینطور است، نه تنها کشور ما. انسان باید بداند بالاخره به کدوم سمت جهتگیری کند. اگر خدای ناکرده مسیر فکر عوض بشود، تمام زحمات حسین ابن علی هدر خواهد رفت. وجود مبارک ابی عبدالله در عصر معاویه ناچار شد ساکت باشد. 10 سال ساکت بود زمان امام حسن، 10 سال هم ساکت بود بعد شهادت امام حسن. یه سال به مکه رفت در زمان معاویه، سخنرانی کرد، عده زیادی رو جمع کرد، در حدود 700 مخاطب را در مکه جمع کرد که 200 نفر از اصحاب پیغمبر بودن، همه اونها رو توجیه کرد. همون شما شنیدید که پیغمبر درباره علی ابن ابی طالب چی بود؟ آیه مباهله را، آیه ولایت را، آیه تطهیر را، این آیات درباره علی ابن ابی طالب نازل شد شنیدید؟ وضع علی ابن ابی طالب را دیدید؟ وضع امویان را دیدید؟ معاویه چه کرد را دیدید؟ و ما الان محروم و مظلومی. خب 200 صحابی در اونجا حضور داشت، 500 نفر غیر صحابی حضور داشت، ولی حضرت دید فرصت برای قیام نیست. با دین اسیر نمیشود مردم رو آزاد کرد. ما با چه وسیله میتوانیم آزاد بشیم؟ اگر بخواهم در زندان را باز کنم، با چه وسیله در زندان باز میشود؟ با اون وسیله که در اختیار زندانبان است، یا اون رو از دست زندانبان گرفت. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه طبق اون بیان رسمی که در عهدنامه مالک است در نهج البلاغه هم آمد، فقد مالک ان هذا الدين كان اسيرا في ايد الاشياء يؤمل فيه بالهوى ويطلب به الدنيا. فقد مالک بعد از جریان سقیفه این دین رو به اسارت برده، یعنی دین بود، قرآن بود، نماز بود، زکات بود، حج و روزه گرفتن بود، ولی در اسارت دستگاه خلافت بود، یه دینی بود اصیل. اون دینی که رهایی بخش است، آزادی بخش است، خود اون دین اصیل است. نشانه اسارت چنین دین را شما در کارهای امویان میبینید. گاه روشن میشود که حسین ابن علی یعنی کی و چه کرد و کربلا چه کرد و نقش حسینیه ها چیست و رسالت شما عزاداران مخصوصا نسل جوان چیست. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که در عهدنامه مالک آمده در نهج البلاغه است، همون ان هذا الدین کان اسیرا فی اید العشرا، یعنی قبل از من اسلام بود ولی اسلامی اسیر، نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مکه میرفتن، ولی این مکه رفتن و نماز خوندن و روزه گرفتنی بود اسیر. و از اسیر قدرت رهایی بخشی نباید ساختنید و مقدور شدید. اگر کسی در میدان جنگ بر رقیبش مسلط بشود و او را اسیر بگیرد، چند کار با اسیر میکنند. قبلا این چنین بود، یا اسیر را او را اعدام میکنند، یا با گرفتن فدیه او را آزاد میکنند، یا بی فدیه او را رها میکنند. دیگه از این سه کار. بعد از خانه‌نشین شدن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اسلام به اسارت یدی در آمد که فرمود ان هذا الدین کان اسیرا فی اید الاشرا، یا چه در نهج البلاغه است، حتما شما جوانه که الحمدلله تحصیلات متوسطی هم داری میتوانید استفاده کنید. در اون عهدنامه مالک فرمود این دین کان اسیرا فی اید الاشرا یعمل فیه بالهوا و یطلب به الدنیا. خواستن این دین را که به اسارت گرفتن، این دین را اعدام کنند، یعنی از بین ببرن، دیدن مقدورشون نیست. بالاخره مردم با اسلام معمول گفتن الان وقتش نیست. خواستن دین را رها و آزاد بگذارن که هر کسی خواست از مسائل اسلامی به خوبی برخوردار بشود، این هم به مصلحت اونها نبود. این دین را برده گرفتن، قبلا بردگی رسم بود، اسیر را برده می گرفتن، اونگاه با اون معامله می کردن، خرید و فروش می کردن، جزء آلا به حساب می آمد. امویان با دین اسیر شده یه همچه کاری کردن، خواستن این دین را اعدام کنن، رسماً انکار کنن، دین زمین مساعد نیست، این با دی مدتی سر بشه. خواستن این دین را رها و آزاد بگذارن، دیدن به مسئلیت اونها می این دین رو استرقاق کردن، به اصطلاح این رو به عنوان رق و به عنوان برده و به عنوان بنده گرفتن، مالک دین شدن. اونگاه برده فروشی را انداختن با دین فروشی. ابوریحان بیرونی نقل کرد، ابوالحسن عامری نقل کرد، اینو تقریبا مال حکمای قبل از 1000 سالن. ابوالحسن عامری نیشابوری این بزرگوار نقل کرد و ابوریحان بیرون نقل کرد که معاویه برای جلب ثروت بت‌هایی که مال منطقه های بت‌پرست بود اونها رو گرفته بودن، اون رو مزین می‌کرد، با جواهرات می‌آرایید و از راه کشتی برای بت‌پرستان هند صادر می‌کرد و به اونها می‌فروخت و از این راه ثروتی به دست می‌آورد. خب یه خلیفه رسمی اسلامی بت‌ها را تهیه کنند، مزین کنند با جواهر و از کشور اسلامی صادر کند به بت پرستای هند و از این راه ثروت تهیه کند، پیام جز دین فروشی چیز دیگری دارد. بت فروشی، ترویج بت پرستی، این چیزی که باید حتما منهدم کرد. این کاری که وجود مبارک خلیل خدا وقتی مسلط شد با تبر همه اینها را از بادر آورد، فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم، همین خلیل خدا که در تلیه بحثتون به عرض بحث به عرضتون رسید که ذات اقدس اله فرمود ابراهیم خلیل از من خواست که عهد امامت را به ذریه او بدهم، اما ذریه او دو قسم است، بعضی عادلن بعضی غیر عادلن، من این امامت را به ذریه عادل او میدهم. و علی ابن ابی طالب از بهترین ذراری او، و علی ابن ابی طالب که به جای خلیل خدا می نشیند و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم خواهد کرد، همه بت‌ها را خواهد شکست. اونگاه معاویه بت‌ها را از راه کشتی صادر می کرد برای سلاطین هند و از این راه ثروت برآورد می کرد. این پیام جز دین فروشی چیز دیگر نه. دینی که به اسارت رفته بود و اسارت گرفته بودن، یا میخواستن اعدام بکنن که نمیشد، یا رها بکنن که نمیشد، یا استرقاق کردن که این کار رو کردن. در جریان حسین ابن علی وقتی حضرت شهید شد، حالا ابویان خواستن دین رو اعدام بکنن. از اون به بعد دیگه حرف رسمی درباره اموی که از حنجره پلید خود یزید در آمد این بود که لعب الهاشمون بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یعنی معاذ الله بنی هاشم بازی کردن، لهو و لعب در کار بود، وحی در کار بود. این انکار رسمی مذهب بود، این اعدام دین بود. و وجود مبارک حسین ابن علی برای اینکه این فکر را، نه تنها اعدام دین، نه تنها دین فروشی رو منع کند و جلو اعدامش بگیرد، از اسارت دین هم جلوگیری بکند و دین را آزاد بکند و آزاد کرد. این حسینی ها باید این نقشه داشته باشه، این مدایی ها باید این نقشه داشته باشه که ما در چه روزی به سر می بردیم و کربلا ما را به کجا رسونده. وجود مبارک امام سجاد در دروازه شام وقتی از او سوال کردن در این صحنه کی پیروز شد، فرمود اگر خواستید ببینید در این صحنه کی پیروز شد، هنگام نماز اذان و اقامه بگویید، ببینید نام کی رو ببرید، ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. این نقش کربلا. بنابراین نه تنها در این شهر بلکه در سراسر ایران اسلامی و در سراسر جهان تشیع انشاءالله جریان حسین ابن علی خوب تحلیل بشه. نقش حیاتی رهبری و امامت این خاندان علیه السلام و علیه السلام خوب بازگو بشه تا انشاءالله ملت ها در پرتو ولایت و رهبری امامان معصوم به یک وحدت قابل قبول و امنیت معقول و مقبولی برسن انشاءالله. وجود مبارک علی عبدالله سلام الله علیه از همون اول به قصد عمره مفرده رفته بودن، هرگز به قصد حج نرفته بودن و عمره مفردهشون رو در این مراحل، یعنی روزای پایانی توقفشون در مکه به پایان رسوندن، طواف کردن، سعی بین صفا و مروه کردن به مانند اون و از احرام به در آمدن و از مکه به طرف عراق حرکت کردن. یه سخنرانی رسمی کردن در اونجا. مردم متوجه شدن که حسین ابن علی عازم عراق است و همگان متوجه منا بودن، سرزمین منا. یعنی یک کاری را حسین ابن علی با یک گروه اندکی دارد انجام میدهد و این کار بی سابقه است. همه در روز ترویه عازمن، احرام حج میبندن، از مکه به طرف عرفات و مشعل و منا حرکت میکنن، ولی حسین ابن علی از احرام به در آمده به طرف عراق دارد حرکت میکنن. به خطبه ایراد کرد به جریان حکومت اموی رو خوب تشریح کرد و مرد را برای انسان زیبا و زیور معرفی کرد، فرمود انسان یه زیور دارد، اون مرگ شرافتمندانه، بقیه که زیور نی، اون که با اون می آید مرگه. خود تلموت علا برد آدم بخط تلقلابت علا جیب پداد، ما او لحنی علا اصلاف اشتیاق یعقوب علا یوسف و خویر لی مثل آن انلاقی. فرمود مرگ برای انسان مثل گلوبند به گردنبند یک جوان باعث زیبایی او. و من نسبت به گذشتگانم خیلی شائق و مشتاقم، اونطوری که یعقوب علاقمند بود یوسف را ببیند، من هم علاقمندم نیاکانم را ببینم. برای من مخیر شد یا تخییر شد، انتخاب شد، تیر لی مصرع، برای من انتخاب شده است یا خیر من در این است و خیرم در این است. آرامگاهی در کربلا برای من مشخص شده است، میدونم کجاست. و چندی به اوصالی دقته و اسلام فلوات بینم دواویس به کربلا، من همین اعضای بدنم را قطعه قطعه وسیله گرگان کربلا میبینم، اینا شکماشون را با خون ما و اموال ما میکن پر کنن. برای ما مشخص است که ما کدوم سمت داریم حرکت بکنیم، ولی حراسی نداریم. به این راه پرخطر را سربازانی طی میکنن که بازرن فینا محجته و موتنن علا لقاه الله نفسه، اونا میتوانن همراه من بیان. فعنی مصبح راه رو مصبحن انشاءالله، من صبح فردا عازم اعرابم، کسانی همراه من بیان که موتنن علا لقاه الله نفسه بازرن فینا محجته. کسی که امید برگشت دارد نه، کسی که اون خون جگرش را در دست گرفته برای آبیاری شجری توبای دین، چنین کسی بیاید. کسی که به فکر شام و عراق و امثال زالک است، او کربلایی نخواهد بود. به موتنن علا لقاء الله نفسه توتین کند. انسان در وطن آرام است. فرمود سربازان من کسانی هستند که وطنشون لقاء الله است. اینا لقاء الله وطنی هستند، اینها لقاء الله میهنی هستند، وطن اونها لقاء الله هست. تا اونجا نروند آرام نمیگیرند. اینا بیان شرایط شرکتی در این نهضت هم اون لقاء الله میهنی بودن است. و مبتلن لا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فعلی راهل المصبحن انشاءالله. یه عده هم با اون حضرت حرکت کردن و دوم محرم وارد سرزمین کربلا شدن. وقتی این اسب‌ها دیگه حالا اون حالت غیر عادیشون ظهور کرد، فرمود پیاده بشید. هاهونا منافر کابنا، هاهونا مطبق تلور جارنا، هاهونا مزبه و اطفارنا. فرمود همینجاست، همینجا پیاده بشید، اینجاست که مردای ما رو شهید میکنن و جوانهای ما رو سر میبرن و کودکان ما رو ذبح میکنن. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين و رحمت الله و برکات. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العليم الاعظم الاعز الاجل الاكرم. يا الله 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 يا الله. پروردگارا تو را به اسماء حسنایت قسم، توفیق درک صحیح معارف و عمل صالح و احکامت را به همه ما مرحمت بفرما. آمین. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. آمین. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقدیر، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه ولیت حفظ بفرما. آمین. خطرات بیگانگان را به خود اونها برگردان. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. و جوانهای ما، نوجوانهای ما، توفیق بیش از گذشته، مخرج ارادت ها و ارواح بنیانگذاران و مراکز مذهب، علما و مراجع ما، زین زبی حقوق ما، پدران و مادران ما، امام راه، شهدای انقلاب جنگ به بهترین وجه اهدا بفرما. آیان و امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. به نبی و آله و عجل به فرج مولا.